از کارگران با کارگران کارنامه.
مجله هفتگی کارنامه که روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روز سه‌شنبه تکرار میشه، به مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازه که با خانواده هاشون حدود 30,000,000 نفر رو تشکیل میدن. مجله کارنامه با اخبار شروع میشه و پس از اون هم به یک موضوع مهم هفته میپردازه. نامه یک کارگر رو هم میشنویم. بعد از اون تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران به طور مختصر بیان میشه. همچنین در این مجله یک ماده دیگه از قانون کار مصوب سال 69 معرفی میشه. امیدواریم که بتونیم از نظرهای شنونده ها و کارگرها بهره مند بشیم تا برنامه های بهتری ارائه بدیم و صحبت های اونها رو منعکس کنیم. در همین ارتباط نظرها و دیدگاه های خودتون رو به آدرس کارنامه@رادیوفردا ارسال بکنین.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که برخلاف سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد حفظ قدرت خرید 8 دهک جامعه پس از حذف یارانه‌ها، پرداخت یارانه‌های نقدی تنها کفاف هزینه‌های آب و برق کارگران را می‌دهد. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به افزایش بحران در شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت شرکت‌های بزرگی مثل فرنخ، نازنخ، اشکانچینی، پوشین بافت و ده‌ها واحد تولیدی دیگر به دلیل افزایش بحران‌های اقتصادی و کارگری تعطیل شده و یا تعدیل نیرو داشتند. قانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در بیانیه‌ای از پیشنویس قانون کار انتقاد کرد. این قانون گفت نه تنها جنبه حمایتی قانون کار تقویت نشده، بلکه در اکثر موارد با تقویت جایگاه کارفرما و در برخی موارد با تقویت و پررنگ‌تر شدن نقش دولت، عملاً کارگر و تشکل‌های کارگری به حاشیه رانده شدند. ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، پس از 3 سال آزاد شد. آقای مددی به اتهامات امنیتی محکوم به زندان شده بود. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با استقبال از آزادی ابراهیم مددی، خواستار آزادی سایر فعالان کارگر زندانی شدند. صدها هزار نفر از کارکنان بخش‌های دولتی در بریتانیا در یک اعتصاب سراسری شرکت کردند. تظاهر کنندگان به برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت بریتانیا و افزایش سن بازنشستگی به 67 سال و کاهش دستمزدها در بخش‌های دولتی معترض بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته به یکی از مسائل مهم کارگری اختصاص داره که در این روزها در مورد اون صحبت میشه، یعنی موضوع حقوق یا دستمزد کارگرها برای سال آینده. پیش از اون که به مطرح کردن نظرهای مختلف در این مورد بپردازیم، سری به ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میزنیم که نوشته هر کسی که کار میکنه حق داره مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کنه که زندگی خودش و خانوادش رو موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین بکنه و در صورت لزوم با وسایل حمایت اجتماعی دیگه کامل بشه. از طرف دیگه اصل 41 قانون کار افزایش دستمزد کارگرها رو بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همینطور سبد هزینه یک خانوار 4 نفره الزامی کرده. بگذارین تا ببینیم که چه نهادی مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگرها هستش. اسم این نهاد شورای عالی کاره. طبق ماده 167 قانون کار، وزیر کار و امور اجتماعی رئیس شورای عالی کار هستش. به نوشته این ماده، اعضای دیگه این شورا 2 نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران انتخاب میشن. اعضای دیگه شورای عالی کار باید از 3 نماینده کارفرماها و 3 نفر از نماینده کارگرها تشکیل بشه. از بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، درباره ترکیب شورای عالی کار میپرسم.
دولت از مسئله تشکیل شورای عالی کار رو از اون اول ادعای خودش سه‌جانبه گرایی اعلام کرده. گویین که اصلا این سه‌جانبه گرایی مورد قبول بسیاری از فعالان کارگری نیست. اما وقتی که میاد به همین سه‌جانبه گرایی که خود دولت خودش کارفرمای بسیار بزرگی محسوب میشه، در کنار کارفرماها قرار میگیره و میاد دو نفر دیگه هم از دولت اضافه میکنه، اون وقت دیگه به نحوی این مسئله دیگه از اون حالت سه‌جانبه گرایی هم دیگه حتی خارج میشه. اون نمایندگان کارگری که به ادعای خودشون نمایندگان کارگر هست، واقعا فقط ظاهر قضیه
رو. این هم توضیحات مربوط به شورای عالی کار. این شورا در روزهای آخر سال پیش در جلسه خودش حداقل حقوق کارگرها برای سال 90 یعنی همین سال رو حدود 330 هزار تومان در ماه تعیین کرد. آیا این حقوق و دستمزد برای کارگرها و خانواده هاشون کافیه؟ یک کارگر در بندر عباس با اشاره به اینکه حقوق یک کارگر بستگی به حرفه‌اش داره میگه
تو اینجا هم نسبت به حرفه‌ای که داره شخص بستگی به تلاش و همت خودش داره، حقوقا الان مناسب مشکل نیستن از نظر حقوقی. اینکه اکثر اینا که اعتراض میکنن میگن حقوق و پای حقوق کمه، اکثرا حرفه ندارن.
از این کارگر میپرسم که یک خانواده کارگری در ماه با چه میزان حقوقی میتونه از پس هزینه‌های خودش بر بیاد.
بستگی داره که اون خانواده تحت مثلا سنش، تحت تحصیلات خانواده چقدر باشه. یکی میبینی مثلا همه بزرگن حقوق مثلا یه تومن هم کفاف نمیده، یکی میبینی بچه کوچیکن هم 500 تومن هم میتونه به قول خرجش رو تراکیتا کنه که درست در بیاد.
البته یه کارگر دیگه نظر مخالفی داره و میگه که با حقوقهای فعلی کارگرها و خانواده هاشون نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن.
با یه گرونی با بدبختی نمیتونین، جایی نمیگیره اصلا تو زندگی. مثلا الان برق گرون کردن، آب گرون کردن، گاز گرون کردن، اینو نگیرین که اصلا نمیرسه. ایام زها خیلی مشکل شده برای مردم.
از این کارگر میپرسم که یک خانواده کارگری باید چقدر بگیره تا بتونه از پس هزینه هاش در یک ماه بر بیاد.
والله حداقل حقوق من میگم اصلا برای یه دو نفر اگه میخوان چیز کنن 1,000,000 تومان اصلا کمه. 1,000,000 تومان که حقوق بدن برای دو نفر هم کمه. 350 و 450 اینا خیلی کمه برن. نمیکشن مردم. همش قرضه، یعنی حقوق خرج میکنن، بعضی وقت میریم قرض میکنیم پیش قصاب و بقال و نمیدونم چی، طرف ما حتی بیاد با 1,000 مکافات یه دفعه دوباره ماه بعدی دو برابر بدیم.
اما بشنویم که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که رئیس همون شورای عالی کار هست درباره حداقل حقوق 330 هزار تومانی که خودش به اون رأی مثبت داد چی گفته. آقای شیخ الاسلامی گفته که حقوق فعلی کارگرها که در شورای عالی کار تصویب شده کفاف زندگی اونها و خانواده هاشون رو نمیده. او این موضوع رو 9 ماه بعد از تعیین حقوق 330 هزار تومان در ماه اعلام کرد. اما همون موقع روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بود که خط فقر در تهران بالای 1,000,000 تومان در ماه است. برخی از تشکل‌های کارگری هم همون موقع به تصمیم شورای عالی کار اعتراض کردند. بهروز خباز فعال کارگری در سوئد هم با کافی ندونستن حقوق 330 هزار تومانی در ماه برای کارگرها اشاره میکنه.
در جایی که آقای بهمنی اومده نرخ تورم رو در اواخر سال گذشته 11.1% اعلام کرده، آمارها نشان از چیز دیگه ای میدن. مراکز استان ها 37%، 34% و به این اعتبار نرخ تورم در سالی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم بیش از 25% هست. بنابراین واقعیت اینه که هیچگاه دولت‌های جمهوری اسلامی نرخ واقعی تورم رو بیان نکردن و بنابراین هیچگاه هم نیومدن دستمزد واقعی رو طبق این نرخ‌های تورم واقعی اعلام کنن.
اما کارفرماها در مورد حقوق کارگرها چی میگن؟ به نظر میاد که اونها هم نظرهای مختلفی در این مورد دارن. صحبت‌های یکی از این کارفرماها رو میشنویم که با انتقاد از مدیریت جاری در کشور و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی میگه:
"چیزی که دارم میگم به کارگرا، به خاطر اینکه دولت نمیتونه پول منو بده، طلبی که دولت دارم، فشار زیادی به من میاد. ولی از اون ور واقعا من متوجهم و دارم لحظه با کارگرا زندگی می‌کنم. مطمئنم که این پولی نیست که بتونه زندگی کارگرا رو تامین بکنه." شرایط جوریه که نه من میتونم بیشتر پرداخت بکنم، نه اون کفاف زندگیشو میده. انقدر من رو کانالیزه میکنن، انقدر هدایتم میکنن که در واقع من مجبور میشم که اون چیزی که حق کارگره بهش ندم.
حالا بر اساس آخرین خبرهایی که منتشر شده، کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی اعلام کرده که با توجه به تغییرهای پیشنهادی دولت در قانون کار، افزایش حقوق سالانه کارگرها عملا وابسته به شرایط اقتصادی کشور شده. با همه این حرفا نباید از یاد ببریم که همه کارگرها در همین سال اون 330 هزار تومان در ماه رو هم دریافت نمی کردن. داوود قادری عضو شورای اشتغال کشور گفته که کارگرهای زیادی ماهانه فقط حدود 150 هزار تومان دریافت کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پیمان برای ما نوشته که برای یک شرکت مهم دولتی کار میکنه. اما همین شرکت 3 ماهه که حقوقش رو پرداخت نکرده و در ضمن 6 ماه حق ماموریتش هم پرداخت نشده. به گفته پیمان وقتی او و چند تای دیگه از همکارانش رفتن و حقوق خودشون رو خواستن بهشون گفته شده که مملکت بی پوله و همینه که هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ دومین بخش از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران را توضیح میده. او در بخش دوم این قسمت به تأسیس انجمن همت به عنوان نخستین سازمان کارگری جدی اشاره کرد. آقای کارگر میگه انجمن همت نقش مهمی در تشکیل فرقه اجتماعیون آمیون داشته.
وارد شدن بخش های اصلی برنامه همت در نخستین برنامه 14 ماده سازمان اجتماعیون آمیون در سال 1285 نیز حکایت از این ارتباط نزدیک دارد. واگذاری حق رأی به کارگران صرف نظر از درآمد و ثروت آنان، واگذاری حقوق دموکراتیک دیگری نظیر آزادی تشکل، بیان، تجمع و حق اعتصاب که در برنامه نخست فرقه آمیون اجتماعی قرار گرفته بودند عیناً در برنامه همت نیز آمدند. بنابراین دلایل و شاهد نخستین سازمان‌های کارگری ایران نیز از این طریق در شکل‌گیری و دفاع از انقلاب مشروطه تأثیر چشمگیری داشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. قانونی که در سال 1369 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشه که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 12 قانون کار میگه که هر گونه تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در یک مؤسسه دیگه، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرهایی که قراردادشون قطعیت یافته مؤثر نیستش و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدها و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.